پاسخ موجودات و کل اکوسیستم میپردازه. و براتون میگم اتفاقی جالبی که تو این کتاب افتاده اینه که مثل یه نمایشنامه است، توی 5 نمایش که حالا هر کدومش چندین صحنه هم داره ساخته شده و نمایش یکی این کتاب به معرفی ساختار، محیط ساخته شده، شخصیت‌های اصلی و ساکنان غیر انسانی جهان شهری میپردازه. نمایش دوم راجع به تنش اساسی بین پیامدهای ناخواسته و خواسته رو معرفی میکنه و نمایش سه هم به اقدامات در حال گسترش میپردازه که افزایش عوامل غیر زنده مثل مواد غذایی و هوا چالش‌های پیش روی قهرمانان اصلی نمایش رو ایجاد میکنه. نمایش چهارم هم دیگه اوجه دیگه، جایی که ما میفهمیم کدوم قهرمانای نمایش خوب یا بد زندگی میکنن و به چرایی اونها میپردازیم. نمایش پنج هم قطعنامه‌ایه که به انسان به عنوان موجودات زندگی شهری نگاه میکنه و این دفعه ما رو به چالش میکشه تا اینکه فکر بکنیم که از اینجا قراره به کجا بریم. امیدوارم اگر که مطالبی که گفتم براتون جالبه حتما این کتاب به نام اکوسیستم شهری رو تهیه بکنید، بخونید و از مطالبش لذت ببرید. شبتون بخیر، خداحافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت 22 که باز هم خدمت برسیم. خدا نگهدار.
از پخش شبکه رادیویی تهران سلام و شب بخیر خدمت تمام همراهان و سروران عزیزی که روی موج 94 FM و AM 1332 همراه ما هستند. با بخش سوم برنامه‌های این شبکه تا ساعت 6 صبح همراه شما هستیم.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشیم.
بیا پرچمدار بهتر زیستن باشیم.
عزممان را جزم کنیم و تجلی اراده من را با انتخاب من گره بزن.
این حضور مردم در روز انتخابات یک حضور واضح‌تر از همه جای دیگر است. همه مردم کشور پای صندوق رأی میان و میتوانند بیان. این یک حضور همگانی است.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری فرصتی است برای بالندگی ایرانمان.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار میگم یک کشاورز هستم و در انتخابات شرکت میکنم.
بنده یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یک روستایی هستم و با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
افتخار میکنم در انتخابات هم شرکت میکنم. وظیفه شهری خودم میدونم.
یک روستایی هستم با افتخار در انتخابات شرکت میکنم.
یه روستا یه عالم راه. رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
اینجا تهران است، جام جم، شبکه رادیویی تهران. دعوت میکنم شنونده برنامه میدان جمهوری اسلامی باشید.
با برنامه میدان جمهوری در خدمت شما هستیم. در برنامه قبل در این باره که اقشار مختلف چه نقشی در انقلاب داشتن صحبت کردیم و حالا میخوایم در گام دوم انقلاب ببینیم که چطور میتونیم همچنان مشارکت مردم رو داشته باشیم.
We'll be right back.
همراه با جناب آقای اسدالله بادامچیان دبیر کل حزب مؤتلفه و جناب آقای سردار افشار رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی. ما درباره این که چه گذشت صحبت کردیم. جناب آقای سردار افشار، من دیدم که شما سال 65 به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیوستین و یعنی در واقع در یک حزب مجزایی فکر میکردین که شاید به ذهنیات شما نزدیکتره و هر چیزی که حالا خودتون اضافه بکنین. تصویری که ما الان از احزاب داریم به عنوان حالا کسانی که الان شاید داریم زیست میکنیم و درک میکنیم جهان اطرافمون اینه که این تقابل میان احزاب اینقدر جدی و زیاده که شما گاهی اوقات احساس میکنی که اون منافع حزبی اینقدر مهم شده که از منافع ملی شاید گاهی برای اعضای اون احزاب بالاتره. این تصویریه که من به عنوان یک مخاطب گاهی از اطرافم درک میکنم. حالا منظورم مشخصا حزب مؤتلفه حزب خاصی نیست، ولی میخوام بگم آدم احساس میکنه مثل کشورهای در واقع غربی این منافع حزبی و اینکه اون حزب بیاد کنترل یک کشور رو در دست بگیره شاید یه موقعی آدم احساس میکنه مهمتره. ولی تصویری که شما الان به من ارائه دادین از گذشته تصویری بوده که شما در کنار این که حالا اگر من اشتباه میکنم من رو دو بزرگوار اصلاح بکنید، تصویری که داریم اینه که در کنار این که احزاب مهم بودن یک همبستگی میان اونها برای رسیدن به منافع ملی وجود داشت. چقدر موافق این صحبت ها هستین؟ چون عقیده شخصی من هم نیست، این چیزی است که بعضی افراد در جامعه در واقع بهش فکر میکنن. چقدر موافق هستید که الان این شکلی هست، الان برداشت جامعه این شکل است؟ چقدر موافق این برداشت هستید و چقدر تایید میکنید آنچه در گذشته بوده؟
احزاب در همه جای دنیا با هم رقابت دارن. اصل بر احزاب بر اثر رقابته. نظام مردم سالاری هم بدون تحزب شکل نمیگیره. قرآن هم سه نوع تحزب رو بحث میکنه: تحزب خدا محور، حزب الله، هم المفلحون هم الغالبون. غلبه و پیروزی و موفقیت رو در سایه تشکیلات خدا محور میدونه. حزب شیطان هم الخاسرون، و حزبی که نه حزب شیطانیه نه حزب الهیه، به ما لدیهم فرحون. بنابراین مبنای حزب شد. اما این رقابت ها متفاوت هست. گاهی رقابت های سابق و فلخیرات، مسابقه رقابت سازنده و تحت رهبریه. اگر تحت رهبری امام باشه میشه مثل ایران. همه اونایی که امام رو قبول دارن، امامت رو قبول دارن و خب عاشق امامن، در دوران گذشته با هم خب همراهی کردن. وقتی امام رهنمون میدن، وقتی ولی امام خامنه ای دارن من رهنمون میدن، همه با هم اطاعت میکنن. منتها یک گاهی اوقات بعضی تندی ها و از مرز ها هم گاهی میرن، مردم هم دیگه همه جور هست. چارچوب نظام رو قبول دارن. حزب هم در چارچوب یک نظام اگر باشه که با اون نظام رقابت نمیکنه. حزب با حزب رقابت میکنه.
الان به نظرتون این تصویر درستیه؟
الان کلن در کل نظام احزاب موجودمون، حتی اصلاح طلبا، در کل نظام نظام رو قبول دارن، جمهوری اسلامی رو. پس ما بر این اختلاف بین افراد و احزاب لازمه تا مردم این حرفاشون به اصطلاح اجرا بشه ببرن. اما اختلاف خیلی از تنازعه. در بین احزاب اختلاف افکار و فکر و روش و برنامه و اینها هست. اگر همش در جهت تکامل و خدمت به مردم و انجام تکلیف الهی باشه، پر برکت. اختلاف امت هم به قول پیغمبر رحمته. اما اگر سر منافع دنیا باشه و منافع شخصی باشه و مقام باشه و اینها، طبعا هر جور میخواد باشه، منفرد باشه، جمعی باشه، حزبی باشه، سازمانی باشه، هر چی باشه، آسیب داره. منتها خب اون حزبی که قدرتمندتره سعی میکنه که با دیگران مدارا کنه، نه اینکه برخورد کنه. همه جای دنیا هم همینجوره. وقت صنف ها با هم تازه فرق میکنن. یه موقع از تشکل صنفیه، یه موقع تشکل فرهنگیه، یه موقع تشکل سیاسیه، یه موقع تشکل نظامیه یا شبه نظامیه، یه موقع تشکل اقتصادیه. اینا با هم متفاوتن، اختلاف هم دارن و اصلا خلق الانسان به تفاوت. اما اگر همه تحت رهبری و نظام و قانونمند حرکت کنن، این اختلاف ها موجب تبادل نظر و افکار میشه.
سردار، شما این قبول دارین که این تقابل یا تنازع اون چیزی که در الان داره اتفاق میفته؟
بله در رابطه با احزاب مطلب خیلی زیاده، واقعا یه بحث مستقلی نیاز داره. اجمالا من فکر میکنم که احزاب در کشور ما در اون چارچوبی که ارزش‌های انقلابی، آموزه‌های دینی و مفاهیمی که همه ما دنبالش هستیم شکل نگرفت. ببینید مقام معظم رأی در اون کلمیشون میفرمان حزب اگر فقط برای قدرت طلبی ایجاد بشه و فعالیت کنه، تلاش کنه، این حزب اسلامی نیست. حزب اسلامی که با هدف بصیرت افزایی برای مردم که در اونها در انتخابشون تشخیص درستی داشته باشن، دشمنی شناس باشن، میفهمان مثل یه شبکه مویرگی از مرکز تا دورترین نقاط کشور این جریان بصیرتی او گسترش پیدا بکنه.
الان به نظرتون اینطوری هست؟
این حس میکنم دیگه. حالا اگر در این فرایند مردم به او اقبال کردن و رأی دادن، خب قدرت هم دستش میاد. این تعبیری که مقام معظم رهبری از حزب تراز انقلاب داره. نه، متاسفانه احزاب الان بیشتر به فکر اینن که خب سهم خودشون رو در قدرت افزایش بدن. مثلا خب ما در جریان فتنه دیدیم دیگه، حالا احزابی که متاسفانه منافع ملی، مصالح ملی رو زیر پا گذاشتن برای منافع گروهی، برای منافع شخصی. یعنی در حقیقت اون توفیقات بزرگی که ما در انتخابات سال 88 داشتیم که از نظر کسرت جمعیت مشارکت واقعا یک نرم عالی بود، این رو این دون مخدوش کردن. چرا؟ حالا اگر هم حق با اونا بود، نباید مصالح ملی رو فدای منافع گروهی می‌کردن و قدرت طلبی، در حالی که حق هم با اونها نبود. همه ما فهمیدیم که شعار تقلب فریب و یک دروغی بود، یک بهانه بود برای اون جریان انقلاب رنگی رو، از این بحثایی که پشتش خارجی ها بودن. من عرضم اینه که احزاب باید مثل اون رویکرد جهادی بسیجی، به اصطلاح بی مزد و منت کار کردن برای مردم و برای نظام، از همه چیز گذشتن، بسیجی که جانش رو هم فدا میکرد برای انقلاب، بس احزاب باید با این الگو کار کنن. حالا باید تلاش کنیم ایرادات و مشکلات و مسائل تلاش های سیاسی و حزبی خودمون رو اصلاح کنیم، بیاریم تو این مسیری که مورد نظر مقام معظم رهبریت. البته حالا جای ترس هم شاید همینجا باشه، بحث حزب مختلفه شد. واقعا من فکر میکنم این چارچوب کلی رو ما در اونجا دیدیم که چقدر متکی هستن به آموزه های دینی و مسائل و منافع مردم. ما الان جبهه مردمی ایران قوی رو که از انتخابات 1400 دنبال میکنیم، آیت الله رئیسی یک عنوانی رو و شعاری رو مطرح کردن تحت عنوان هر خانه یک ستاد، حزب و این تشکیلات سیاسی رو بردن تو بدنه مردمی و هزاران ستاد در سراسر کشور ایجاد شد. تلاش ما اینه که این روی کرده مردمی انشاءالله حفظ بشه برای انتخابات های بعدی با انتها با همین روی کرد که دنبال سهم خواهی و قدرت طلبی نباشیم، بیشتر دنبال همین بصیرت افزایی باشیم. الان خب مقام معظم رهبری تأکید کردن بر چهار محور مشارکت، رقابت، سلامت، امنیت. خب احزاب باید برن دنبال تحقق این، یعنی سعی کنیم که مشارکت مردم رو در درجه اول افزایش بدیم. چه سازوکارهایی رو، چه برنامه‌ای رو باید داشته باشیم تا مردم بیشتر مشارکت داشته باشن در انتخابات. اینا چیزایی که باید احزاب به نظر من در یک رویکرد تحولی در بین خودشون ان شاءالله به این سطح از تراز مورد نیاز کشور و مطالبات مقام معظم رهبری
حاج آقا.
ببینید، حزب در قانون اساسی هست، یک اصل قانون اساسی. هر کس به قانون اساسی جمهوری اسلامی التزام داره طبعا به اصل تحزب اعتقاد داره. منتها حزبی که در ایران هست با احزاب دنیای دیگه متفاوت. یعنی حزب در کمونیسم حاکمیت مطلق داره، در اسلام حزب نمیتونه حاکمیت داشته باشه، خدا حاکمیت داره، تا چون ان الحکم الا لله. در نظام غرب، دنیای سرمایه‌داری احزاب غربی رو داره، در حالی که در اسلام نظام سرمایه‌داری نیست. اقتصاد اسلام نه اقتصاد سرمایه‌داری است، نه اقتصاد حکومتی است، نه اقتصاد آزاده، نه اقتصاد بازاره و نه اقتصاد نمیدونم ملی‌گرا و ایناست. اقتصاد ارزشی الهی است. حزب هم در نظام جمهوری اسلامی حزب خدا محور باید باشه، حزب ارزشی باید باشه، حزب شیطانی که نمیتونه باشه. که این بحثایی که برادر عزیزم جناب آقای سردار پر افتخار اسلام آقای افشار میفرمایند، اون احزاب شیطانی هست که در اون فتنه ها انجام میدن. منتها باز یه تفاوت دیگه داریم با همه این که این حزب الهی هستن، در ایران حکمرانی حزبی نداریم. دولت حزبی، مجلس حزبی میتونیم داشته باشیم، اما قوه قضاییه حزبی نمیتونیم داشته باشیم، چون قوه قضاییه تحت نظر ولایت و مستقله.
الان داریم یا نداریم؟
ارتش حزبی بله.
الان به نظرتون داریم؟ یعنی الان حزب ها تأثیر دارن روی قوای سگانه؟
بله، رو سنه، رو حزب نداره. بنابراین ارتش حزبی نمیتونیم داشته باشیم. مارکسیستا، کمونیستا حزبشون، ارتششون هم حزبیه، همه چیز در اونجا حزبیه، اما در اینجا نمیتونه. ارتش تحت نظر فرمانده کل قواست، تحت نظر ولایت، اطلاعات نمیتونه حزبی بشه. پس نظام حزبی ایران با نظام حزبی دنیا متفاوته. اما این که آیا کشور رو در نظام مردم سالاری اسلامی و غیر اسلامی بدون تحزب میشه اداره کرد؟ نه، اما تحزب ها با هم رقابت دارن. خب البته رقابتش باید رقابت خیر باشه، رقابت سازنده باشه، تحت رهبری باشه، ولی خودتون میدونید گفت بنی آدم اعضای یک پیکرن، فقط گاگایی به هم میپرن. مشکلشون سر این چیزاست. و در نتیجه وقتی کسی میخواد کار سیاسی بکنه در کشور، مجبوره به تشکیلاتش هم حزبیه یا سازمانی، هر اسمی روش بذارن. ما چون عناوینش رو تو قانون احزاب و تو کمیسیون احزاب داشتیم. اون چه که مهمه این است که اینها همشون بر اساس مبانی تکلیف و نظام و مردم و ولی امر عمل بکنن. اگر تحت این موضوع عمل بکنن با التزام به قانون اساسی حده، والا مقام معظم رهبری که تو این انتخابات فرمودن، اولا تحول، خب تحولی که میخواد ایجاد کنه؟ تحول رو باید احزاب ایجاد بکنن و این تو بحث بکنن تو کارگروه هاشون اینا. بعد این تحول رو باید مدیریت کنن، باید کادرسازی کنن. بالاخره یه آدمی که از گردران میاد و در تاسیس سیاسی میخونه، غیر از کادری است که توی حزب شکل میگیره. بنابراین این مسئله مهمی است. ولذا شما میبینید که حتی برادر عزیزمون آقای افشار وقتی میخواد بیاد تو فعالیت انتخاباتی، یه تشکیلاتی به نام ایران قوی را میندازه. خیلی کار خوبی کرده، دست شب در نکنه. آقا هم میفرمایند که مشارکت بیشتر، خب مشارکت بیشتر این است که هر کس حرفاشو پراکنده بزنه، میلیون ها آدم پراکنده یا نه جمعشن دست جمعی حرف بزنن، خب معلوم است میشه. از اون میفهمن رقابت فقط منفردی میشه، انفرادی میشه. خب رقابت احزاب، رقابت تشکلات، رقابت ایناست دیگه. و الا مثلا سپاه و ارتش عزیز ما که با هم رقابت نمی کنن، با هم کار میکنن، چون هر دو تحت فرمانده کل قوان. اما این طرف چیزه. لذا این مسئله در مقصد من آنها اون بحثی که دارم این است که چون گام دوم انقلاب اسلامی گام تحول و تکامله، حتما در بخش تجند و جندی بودن ما باید تکامل صورت بگیره. اونها این اقتدار نظامی ما، اقتدار روی ما، واقعا عطر زیبای شهادت و جهاد در بین سپاه ارتش ما، اینا نیازمند به تکامل داره که در دور دوم تکامل. اما در مسئله احزاب، در مسئله اینا نیاز به تحول داره. برای اینکه اصلا خیلی از این احزاب موجود ما که من با همشون هم مرتبط هم و همشون هم احترام میذاریم، اکثرشون هم جی که آقای سردار هم فرمودن باید در چارچوب اسلام و حزب خدایی حرکت بکنن، این نیاز به تحول داره. اصلا فرهنگ حزبی در ایران، حتی فرهنگ سیاست در ایران، سیاست علم قدرت، علم حکومت، علم نه آقا، سیاست در اسلام علم انجام تکلیف جمعی الهی در مصلحت جامعه اسلامی، چون که امام تعریف کرده، منم در کتاب مبانی روش تحلیل سیاسی نوشتم. بنابراین بحث اصلا یه تحول لازم داریم. ما در گام اولمون توانستیم، ما که میگم یعنی ملت و رهبری و اینا توانستن به خوبی زیرسازها رو بسازن، نیروهای ماهر، افراد تحصیل کرده رو شکل بدن، اما در و زیربناها رو ساختن. ما امروز سال در سال 57 شاکه رفته، ما 477 میلیون دلار وارد صادرات غیر نفتی داشتیم، 22 میلیارد و نیم واردات داشتیم. اصلا امکان این که کشور بتونید شما مستقل بکنید از نظر اقتصادی نبود. در سال گذشته 50 خورده میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، 34 میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم، 50 خورده دلار هم واردات داشتیم علارغم تحریم ها، علارغم همه اینا. خب این قدرت و اقتدار نظام در دور گام اوله، اما در گام دوم به راحتی می توانیم با برنامه‌های تحول آمیز تحول رو ایجاد بکنیم. در ساختارها باید تحول انجام بشه، مثل ساختار قضایی، مثل ساختار نظام اداری، مثل ساختار مجلس، مثل خیلی چیزای دیگه. در سیستم‌ها و سامانه‌ها مثل اقتصاد و فرهنگ و اینا باید حتما تحول ایجاد بشه. یعنی این اقتصاد اسلامی ما باید تحول انجام بشه یا نه، این مردم ناراضی هن از معیشت چون سر اینه دیگه. در مسائل مربوط به ساختارها، در مسائل مربوط ببخشید به سیاست ها، اونم باید عوض بشه. الان یکی از سیاست های مشکل ما در کشور اینه، دولت ها میان حقوق هی افزایش میدن. خب خیلی کار خوبی، ضرورت هم هست، برای اینکه کارمند خب هر سال میبینه تورم هست، تا وقتی تورم هست حقوق هم باید اضافه بشه دیگه، نمیشه که نشه، چون کارمند که نمیتونه بره غیر دریافتیش کار بکنه. اما آیا این روش درسته؟ نه خیلی، این روش غلطه. چرا غلطه؟ چون همین افزایش حقوق ها موجب گرانی ها میشه، موجب تورم میشه، قدرت خرید پول کم میشه، کارمند باید بیشتر پول بده، حقوق بگیر بیشتر پول بگیره، تولید کننده دچار مشکل میشه. خب برای اینو باید تحول انجام بدیم. تحولش چیه؟ هزینه ها رو کم کنیم، تثبیت قیمت بکنیم و بعد هم بر اساس قیمت های ثابت حقوق رو تنظیم کنیم که یک کارمند، یک دریافتگر حقوق به اندازه هزینه زندگی عادیش حقوق بگیره، اضافه برای ذخیره آیندهش چیز داشته باشه، برای مسائل اتفاقیش درآمدش داشته باشه. اینجور نباشه که یک کسی یه حقوقی بگیره که زندگیش اداره
نشه.
حالا اگه مستاجرم باشه که وا مصیبت ها. پس بنابراین ما نیازمنده به یه تحول هستیم. فکر میکنم انشالله با بیان رهبری در تحول، احزاب، گروه ها، تشکیلات ها، دولت، بقیه همه باید تلاش کنیم که گام دوم انقلاب این تحول و تکامل شکل بگیره.
اونچه در گام دوم انقلاب باید اتفاق بیفته، اولا شناختن و جدی گرفتن داشته های خودمون رو بایستی بشناسیم و اونها رو جدی بگیریم. مزیت های خود، ظرفیت های خود، مزیت های کشور، ظرفیت های کشور، اینا رو باید بشناسیم، جدی بگیریم اینا رو به کار بگیریم، از اینا استفاده کنیم. کشور خیلی ظرفیت وسیعی دارد. ثانیاً آفتها رو بشناسیم، فسادها رو بشناسیم، راه‌های رخنه دشمن رو بشناسیم، در مقابل اونها به طور جدی ایستادگی کنیم. این امروز گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
بخش مهم اقتصادی رو در گام دوم انقلاب جناب آقای بادامچیان بهش اشاره کردن که وضع اقتصادی مردم که بسیار مهم هست. چه جوانهای الان با توجه به همین حس تنازعی که جناب آقای افشار بهش اشاره کردن و جناب آقای بادامچن تصریح کردن که این حزب حزب الهی نیست، خیلی تمایلی به مشارکت حزبی ندارن، خیلی علاقه به حضور در عرصه سیاست به اون شکلی که در گذشته بوده شاید خیلی ندارن، یعنی انگار چیزهای دیگه‌ای براشون اهمیت داره. باید در احزابی که الان دارن میبینن اون سلیقه باب روز خودشون رو پیدا نکنن. به نظر شما چجوری میشه نسل جوان رو علاقمند کرد که وارد فعالیت حزبی بشه؟ چون اینطور که من در واقع برداشتی که کردم از صحبتهایی که اینجا شد به این شکل بود که این اقشار مختلف که در انقلاب تاثیر گذاشتن خیلی احزاب اینها رو در کنار هم قرار داد. اگر اشتباه میکنم من رو اصلاح بفرمایید. چطور میشه این کار رو کرد؟
از میشه همونطور که آقای بادامچیان فرمودن احزاب فقط برای این نیستش که در ایام انتخابات شب انتخابات فعال بشن، چراغاشون روشن کنن، بعد انتخابات هم تعطیل بشه بره تا انتخابات بعدی. مأموریت ها و وظایف زیادی دارن. حالا همونطور که فرمودن بحث تحول خواهیست و ارائه ایده های نو برای حل مشکلات کشور از دل احزاب باید در بیاد. خب همین روی کرد نشون میده که پس باید از اقشار مختلف تخصصی نخبگان دعوت بشه بیان در داخل حزب و از دیدگاه‌هاشون استفاده بشه، ارائه بشه، پیگیری بشه و حتی مطالباتی که بایستی داشته باشن از دستگاه‌های اجرایی اینها رو احزاب باید داشته باشن. به یا کادرسازی که اشاره فرمودن، خب این توی یک فرایند طولانی مدت اتفاق میفته، یعنی باید کمیته‌های تخصصی در احزاب شکل بگیره، کمیته‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بخش‌های دیگه، اینا بایستی در سازوکار حزب دیده بشه و در طول سال فعال باشن تا افرادی که با استعداد هستن در فرایند همین تشکیل کمیته شناسایی بشن و دیدگاه و نقطه نظراتشون تکمیل بشه، اصلاح بشه و اون کادرسازی هم اتفاق بیفته. من نظایر این، ولی خب کدومی که از احزاب ما این همچه حالتی دارم متاسفانه، این که من عرض کردم احزاب در کشور ما اون در تراز انقلاب در چارچوب آموزه‌های دینی، اخلاق سیاسی، اخلاق انتخاباتی که واقعا باید رعایت بشه کمتر هست متاسفانه. این ما مشکلی که در فعالیت‌های حزبمون تو کشور داریم. به هر حال جوان‌ها اگر ببینن که همونطور که عرض کردم احزاب یک رکرد جهادی داشته باشن، مثلا گروه‌های جهادی که میرن مناطق محروم خالصانه دارن فعالیت میکنن برای رفع محرومیت مناطق روستایی، مناطق محروم، یعنی چه روی کردی ببینن چند میشن جوان ها حتما میاین. الان جهاد تبیین که مقام معظم رهبری فرمودن، خب در درجه اول این رسالت احزابه، اینها هستن که باید برن در میان مردم و روایتگری کنن، تبیین کنن، گره های ذهنی مردم رو باز کنن، مسائل و مشکلاتی که وجود داره در ذهنشون، بیشترش هم به واسطه جنگ شناختی و جنگ نرم دشمن این اتفاق میفته. خب اینها رو بایستی احزاب تلاش بکنن و امید رو در جامعه تقویت کنن، زنده کنن، نه اینکه در تقابل با همدیگه و سیاه‌نمایی ها متاسفانه که اتفاق میفته مردم رو دچار ناامیدی و یأس.
بله. جناب سردار، من هم از صحبت‌های شما هم از صحبت‌های ابتدایی جناب آقای بادامچیان اینجور استفاده کردم که هم شما هم ایشون خیلی خودجوش وارد فعالیت حزبی شدین، یعنی یک نیازی رو در خودتون احساس کردین و اون نیاز باعث شد که برید و کم کم مسیرتون رو پیدا بکنید. حاج آقای بادامچیان شما روی خط هنوز تشریف نداشتید، فرمودن که فکر می‌کنم نزدیک 2-3 تا حزب مختلف و قبل از اگه اشتباه می‌کنم اصلاح بکنید تجربه کردن تا مؤتلف تشکیل بشه. بله. و این به سوی از یک شروع یک فعالیت یک جوان 9 ساله بوده که خودش میخواسته تو مدرسه یه حزب تشکیل بده و بعد رفته راهش رو پیدا کرده، مسیرش رو پیدا کرده، علاقش رو جسته و خودش حزب تشکیل داده. شما میفرمایید که ما باید مثلا این مسائل رو ایجاد بکنیم. چجوری میشه یه کاری کرد که اون جوان خودش احساس نیاز بکنه و بتونه در چارچوب نظارت شما خودش اون حزبی که خودش دلش میخواد تشکیل بده؟
البته من یک نکته کلیتر رو عرض بکنم که ارتباط پیدا میکنه با همین جذب جوان ها و این تشکل‌های حزبی، اینه که کشور ما یک کشور حزبی نیست. اینو خب همه میدونید که اینطور باشه که کاندیداها رو احزاب پیشنهاد بکنن و مردم به اونها رأی بدن و بعد احزاب مسئولیت عواقب کار و برنامه‌ها و فعالیت‌های اون دولتی که بر اساس اعتماد مردم به اون حزب ایجاد شده رو به عهده بگیرن. این همچین وضعیت ما در کشور نداره. اما میخوام بگم که اون چیزی که برای ما مهم هست حضور مردم